دوستان شنونده، از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و شعرخوانی کنید با موضوع وطن یا ایران. 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه به اتفاق میشنویم روزنه.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه بنام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما شنوندگان ادب دوست برنامه روزنه و رادیو فرهنگ. دکتر محمد رضا ترکی استاد دانشگاه تهران یادداشت‌های ارزنده‌ای دارند که در این چند برنامه با آنها نگاهی می‌اندازیم و در همراهی با این یادداشت‌های ارزشمند از ادبیات فارسی می‌گوییم. امیدواریم که مورد توجه شما شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ قرار گیرد. با ما همراه باشید. دکتر محمد رضا ترکی در یادداشتی درباره کاربرد ضرب المثل این نیز بگذرد در شعر تنی چند از شاعران بزرگ فارسی به نکات ارزنده اشاره می کند و می نویسد ضرب المثلی است بسیار مشهور در زبانهای مختلف. در زبان فارسی شاعران متعددی مضمون آن را در سخن آورده و برخی آن را در ردیف شعر خود به کار بردند. از جمله سنایی در غزلی دلکش سروده است ای کم شده وفای تو این نیز بگذرد، وفزون شده جفای تو این نیز بگذرد. ابن یمین در فضای اخلاقی به کمک همین مثل ما را به ناخوردن غم روزگار پند داده است. ای دل غم جهان مخور این نیز بگذرد، دنیا چو هست برگذر این نیز بگذرد. از شاعران نزدیک به روزگار ما محمد تقی بهار خود را در هنگام گرفتاری در حبس به کمک همین عبارت آسودگی خاطر بخشیده و در بیتی سروده است ای دل به صبر کوش که هر چیز بگذرد، زین حبس هم مرنج که این نیز بگذرد. اما پرشورترین سروده از این دست بیشک از فخرالدین عراقی است که حیف از آن را نخوانیم. تا کی کشم جفای تو این نیز بگذرد، بسیار شد بلای تو این نیز بگذرد. عمرم گذشت و یک نفسم بیشتر نماند، خوش باش که از جفای تو این نیز بگذرد. آیی و بگذری به من و باز ننگری، ای جان من فدای تو این نیز بگذرد. هر کس رسید از تو به مقصود و این گدا محروم از عطای تو این نیز بگذرد. ای دوست تو مرا همه دشنام میدهی، من میکنم دعای تو این نیز بگذرد. آیم به درگهت نگذاری که بگذرم، پیرامون سرای تو این نیز بگذرد. آمد دلم به کوی تو نومید بازگشت، نشنید مرحبای تو این نیز بگذرد. بگذشت آن که دوست همی داشتی مرا، دیگر شده از رای تو این نیز بگذرد. تا کی کشد عراقی مسکین جفای تو، بگذشت چون جفای تو این نیز بگذرد. اصل این مثل ظاهراً برگرفته از حکایتی است که راغب اصفهانی قرن پنجم در کتاب اخلاقی الزریعه الی مکارم الشریعه آورده است، خوب است ترجمه نکایت را به نثر ابن ظافر بخوانیم که متن کتاب راغب را در اثر ارجمندش با نام کنوز الودیعه من رموز الزریعه به فارسی ترجمه کرده است. از حکم سابقان و اخبار سالفان باز مانده که پادشاهی بود کامکار و از ارکان دولت و اعیان مملکت و وزرا التماس نمود که به جهت او لطیفه ای اختراع کنند که زمان اجتماع غم و اندوه چون در آن نظر کند فرحان گردد. ایشان بعد از تأمل و تدبر انگشتری ساختند و بر نگین آن نوشتند که الا ان ذلک لا یدوم، و بعد از آن هرگاه اندوهگن گشتی چون آن نقش را برخواندی اندوه زوال یافتی، و چون فرح مستولی شدی و آن را در نظر آوردی فرح زایل گشتی، و الله اعلم بالصواب. از حکایت راغب اصفهانی دانسته می شود که این عبارت از دیرباز به عنوان سجع مور بر انگشتری حکمی شده است. زد نفس سر به مور صبح ملمع نقاب، خیمه روحانیان کرد معنبر تناب. قصیده‌ای که مطلعش را آوردیم از زیباترین و مشهورترین قصاید خاقانی و چکامه‌های زبان فارسی است. این قصیده همواره مورد توجه شاعران و سخنوران زبان فارسی بوده است. با این همه بسیاری این بیت مشهور مولوی را طعن و تعریزی در حق خاقانی شمردند، آنجا که فرموده است منطق الطیران خاقانی صداست، منطق الطیر سلیمانی کجاست؟ به نظر این صاحب نظران، از نظر مولوی قصیده خاقانی صدا و تنین پوچ و بیهودهی بیش نیست. آنچه این برداشت را با تردید مواجه می کند توجه و ارادت خاص جلال الدین مولوی به خاقانی است، به گونه ای که در مورد تأثیر پذیری های مولوی از خاقانی یک تحقیق مبسوط می توان نوشت. البته کارهایی در این زمینه انجام شده است که کاملا وافی به مقصود نیست و عقل مطلب را ادا نکرده است. علی دشتی سالها پیش با نشان دادن شماری از این تأثیر پذیری ها نوشته بود بسا تعبیراتی در خاقانی هست که نظایر آن در دیوان شمس به کثرت دیده می شود. این تعبیرات در زبان مولانا به قدری فراوان آمده است که از خواندن آنها شخص خیال می کند دیوان خاقانی را در برابر دارد. با وجود دامنه گسترده این تأثیر پذیری ها که اوج ارادت مولوی به شعر خاقانی را می رساند، خیلی بعید می نماید که مولوی به طعن و تعریض در باب یکی از زیباترین سرودهای خاقانی سخن گفته باشد. بدیهی است که مولوی در مقایسه با منطق الطیر آسمانی سلیمان منطق الطیر خاقانی را صدا شمرده است، نه به صورت مطلق. در قیاس با منطق سلیمانی همه سخنان دیگران از جمله همه مثنوی و دیوان شمس مولوی هم صدایی بیش نیست. با کمی دقت می توانیم متوجه بشویم که از لحاظ بلاغی نوعی حذف در بیت مولوی وجود دارد و شاعر قسمتی از عبارت را از فرط وضوح نیاورده است. در اصل سخن مولوی چیزی شبیه به این بوده است: منطق الطیران خاقانی با همه زیبایی و شکوه بی نظیر آن در قیاس با منطق الطیر سلیمانی صداست. بدین ترتیب نه تنها بیت مولوی طعن و تعریضی به سروده خاقانی ندارد که به واسطه عبارت نانوشته آن و قابل مقایسه دانستن سخن خاقانی با منطق الطیر سلیمان بزرگترین ستایش در حق آن نیز هست. آن دو بیت خاقانی می ارزد جمله دیوان سنایی و فخری نامش و او را که از آن بوی فقر می آید. این سخن شمس تبریزی درباره خاقانی که محققان معاصر ما او را شاعری مداح و بیخبر یا کم خبر از عوالم عرفان معرفی کردند، در نظر ما سخنی جنجالی و باورناپذیر می نماید. چگونه عارف مثل شمس تبریزی می تواند دو بیت خاقانی را از بزرگترین آثار منظوم عارفانه شاعر عارف زبان فارسی پیش از جلال الدین مولوی، یعنی دیوان و فخری نامه یا حدیقت الحقیقه سنایی و حتی خود سنایی با همه عظمتش برتر بداند؟ شگفت‌تر این که شمس از دو بیت خاقانی آنگونه استشمام بوی فقر و عرفان کرده که چون این سخنی گفته، اما محققان معاصر ما از 17,000 بیت دیوان خاقانی بوی عرفان را در نیافته و با تردید بسیار حداکثر او را صاحب نوعی عرفان مقلدانه دانستند. یا محققان عظیم الشأن ما بیشتر از شمس تبریزی با مفاهیم عرفانی آشنایند یا شمس شهد گفته است. واقعیت آن است که شمس کسی نیست که سخن بیهوده بگوید، اما برای تحلیل سخن او باید به نکات دقیقی در سیر تحول عرفان ایرانی توجه کرد، از جمله اینکه شمس خود وابسته به یکی از سلسله‌های عرفان قلندرانه آذربایجان است که خاقانی با همان سلسله مرتبط بوده است. در واقع سخن شمس نوعی داوری در باب عرفان خراسانی به نمایندگی سنایی و عرفان قلندرانه آذربایجان به نمایندگی خاقانی نیز هست. این سخن را تفصیلی نیست که این زمان بگذار تا وقت دیگر. اما فارغ از آنچه گذشت، این پرسش مطرح می شود که مراد شمس از آن دو بیت خاقانی کدام ابیات اوست؟ قدر مسلم این است که ابیات مورد نظر خاقانی انقدر در محیط قونیه و شاگردان و مریدان مولوی شهرت داشته که شمس تبریز نیازی به ذکر آنها نمی دیده و می دانسته که مخاطبان سخنش به عهد ذهنی مقصود او را در می آبند. بنابراین آن دو بیت را می باید علی‌القاعده بتوان در آثار مولوی و شاگردان و مریدان او یافت. شهرت این ابیات اقتضا می کند که آن دو بیت در آثار این طایفه ذکر شده باشد. با تفحص در این آثار بنده به این دو بیت از خوانی رسیده است که چنان که شمس گفته از آن بوی عرفان و فقر به مشام می رسد. در رساله سپهسالار که در مناقب مولوی تألیف شده آمده است، خاقانی هم در این معنی حقایقی در دو بیت به غایت حسن می فرماید: خار پای من منم خود راز خود فارغ کنم، تا دوی یک سو شود هم من تو گردم هم تو من، با تو ننشینم به کام خیشتن بی خیشتن، تا مرا سودای تو خالی نگرداند زمن.
علمای مدرسه دیگرم که کلاس هاشون قبلا ضعیف شده بود و شاگرداشون به سراغ مولانا اومده بودن، فرصت پیدا میکنن و برای تکفیر مولانا و شمس زمینه فراهم میکنن. شمس میذاره میره.
دکتر محمد استعلامی.
و از قونیه ناگهان حرکت میکنه میره و میگه ولی مولانا بیشتر بیتاب میشه و در واقع غزلهای عاشقانه‌ای که مولانا برای شمس ساخته و در فراق شمس ساخته بیشتر در این دوره‌ای شروع میشه که شمس از قونیه میره. بعد از مدت‌ها میشنوند خبر میرسه که رفته به حلب و دمشق. مولانا نامه‌هایی میفرسته، شعرهایی میفرسته و اون نمیاد. بالاخره پسر مولانا بهاءالدین محمدی که معروف است به سلطان ولد و بعد از مولانا در واقع حوزه تربیت و ارشاد مولانا رو در سراسر آسیای صغیر گسترش داده این مرد، سلطان ولد میره به سوریه به دمشق و با شمس بر میگرده و شمس شرط میکنه که این راه رو پیاده بریم. راه خیلی درازی است از سوریه تا ترکیه امروز، راهی که مثلا ممکنه یک ماه اینا در راه بودن و پیاده با یاران میان بر میگردن پیش مولانا. مدتی شاگردان مولانا هم دور شمس جمع میشن و به او علاقه پیدا میکنن، حرفاشو مینویسن، یادداشت میکنن، اما باز سر و صدا بالا میگیره و اینکه شمس مولانا را از راه بدر کرده. تصمیم های مختلفی که هیچ روشن نیست روایتش که چقدر دقیق بوده، کجا بوده، کیا بودن تصمیم میگرفتن، ولی اینی که شمس رو باید کشت، شمس رو باید بیرون کرد از شهر، این مسائل مطرح میشه و شمس این بار میره. روایت هایی هم هست که شمس رو چاقو زدن، قطره های خونش ریخت اونجا، کشته شد، ولی درست نیست، برای اینکه هیچ کس نمیدونه چگونه زندگی شمس پایان یافته. الان در قونیه یه قبر هست که میگن قبر شمس تبریزیه و توریسم کشور ترکیه از اون استفاده میکنه برای اینکه تعداد بیشتری مسافران کشورهای دیگر رو جلب بکنه. اما شمس از قونیه که میره بعد مولانا دوبار خودش به سوریه سفر میکنه که اونو دوباره پیدا کنه و همین دلیل بر این است که شمس در قونیه کشته نشد.
شبتون بخیر باشه و سپاس که همراه و شنونده بخش شبانه رادیو فرهنگ هستید. امیدواریم تا به این لحظه برنامه‌ای که تقدیم حضورتون کردیم مورد توجهتون واقع شده باشه. اما باز هم یادآوری کنم برای دوستان شنونده‌ای که تازه به جمع ما پیوستند، اون همینه که رأس ساعت 24 برنامه زنده چهار باغ رو تقدیمتون می‌کنیم و در این برنامه شما میتونید شعر خوانی کنید. موضوع این چهار باغ هم وطن یا ایران هستش. از همین لحظه هم میتونید تماس بگیرید. دو شماره تلفن در اختیارتون رو یادداشت کنید: 220-400-85 و 220-58-800. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه دیگر از بخش شبانه رادیو فرهنگ رو با نام شنیدنی های تاریخ که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، درود بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. با برنامه شنیدنی های تاریخ در خدمت شما هستیم. انسان همواره به شکل های گوناگون به دنبال ماهیت و چیستی زمان بوده است. در طول تاریخ اسامی زیادی به عنوان مخترعان ساعت‌های گوناگون به ثبت رسیده است. در برنامه امشب از ساعت و مخترعان آن با شما صحبت خواهیم کرد. در کتیبه های بابلی آمده که پس از کوچ قبیله کاسیان از ایران به بین النهرین، شیوه تقسیم زمان با شبانه روز به 24 ساعت و هر ساعت به 60 دقیقه و هر دقیقه به 60 ثانیه و هر ثانیه به 60 ثالثه بوده است. بر این اساس دست کم از نیمه نخست هزاره دوم پیش از میلاد این روش برای تعیین وقت مرسوم بوده است. شیوهی که از نظام شستگانی شمارش اعداد برگرفته شده که در آن زمان رواج داشته و حتی تا امروز نیز باقی مانده است. از فایده های نظام شستگانی شمارش اعداد قابلیت های بیشتر بخش پذیری در میان اجزای این نظام اعداد است و یکی از این قابلیت ها مربوط به عدد 360 است. بر این اساس هرچه ساعت در دو سه قرن اخیر ساخته شده عقربه هایش حول محور 360 درجه حرکت کردند و ساعت هایی که از این شیوه برخوردار نبودند با اقبال کمتری روبرو شدند. به این ترتیب عمر ساعت‌های عقربه‌داری که عقربه‌های آنها بر مدار صفحه 360 درجه می‌گشتند طولانی‌ترین عمر در تاریخ ساعت را دارند.
Thank you.
بر اساس مدارک موجود در موزه ساعت‌شناسی لندن، نخستین کسی که به محاسبات نظری ساعت‌های آفتابی توجه کرد و سبب رواج آن شد، آنکسیماندر از اهالی یونان در قرن ششم پیش از میلاد مسیح بود. در این دوران ساعت‌های آفتابی در نقاط مختلف امپراتوری یونان گسترش یافت. خارج از تمدن یونان باستان نیز حدود 340 سال پیش از میلاد یک ستاره شناس کلدانی به نام بروسوس نخستین ساعت آفتابی کروی را طراحی کرد. در این ساعت آفتابی شاخص جذاب درون نیمکره‌ای واقع شده بود که علاوه بر نشان دادن زمان بر حسب یک تقسیم بندی 12 ساعته، طول روز، بلندی سایه و نیز فصلها را مشخص می کرد. سومری ها این نوع ساعت را گسترش دادند و نخستین ساعت‌های آفتابی عمودی را ساختند که یک شاخص عمودی سایه‌ای بر صفحه آن می‌انداخت و تقسیم بندی آن سایه نشانه‌هایی از عبور ساعت‌های روز بود. ساعت‌های آفتابی وسیله‌ای بود که زمان را با استفاده از مکان خورشید در آسمان می‌سنجیدند. معمول‌ترین نوع ساعت آفتابی از میله‌ای ساخته شده بود که روی صفحه‌ای قرار داشت و ساعت‌های شبانه روز روی آن میله نشانه گذاری شده بود. وقتی مکان خورشید در آسمان عوض می‌شد، سایه آن میله نیز روی صفحه جابجا می‌شد و بر اساس آن ساعت مشخص می‌گردید. در شهرهای بزرگ جهان رسم بر این بود که ساعت‌های آفتابی را در میدان‌های اصلی شهر نصب می‌کردند تا مردم در جریان گذران اوقات خود باشند. امروزه این ساعت‌ها به عنوان نمادهای تمدن در هر یک از شهرهای بزرگ جهان باقی ماندند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی‌های تاریخ، رادیو فرهنگ.
ساخت ساعت‌های آفتابی و ساعت‌های آبی نشانگر این است که بشر همیشه سعی می‌کرده برای تعیین اوقات زندگی خود از عناصر طبیعت بهره برداری کند. مورخ یونانی که در لشکرکشی قوای اسکندر مقدونی به ایران به عنوان گزارشگر وقایع جنگی همراه اسکندر بود و رویدادهای روزانه و مشاهداتش را به طور منظم می نوشت، در یادداشتی آورده است که در اینجا در دهکده ها آب را بر حسب نوبت به کشاورزان برای زراعت می دهند. این مورخ یونانی در ادامه یادداشت خود که بعدها با محاسبات تقویمی معلوم شد متعلق به سپتامبر 326 سال پیش از میلاد مسیح بوده، اضافه کرده است که یک فرد از میان آنان انتخاب می شود تا بر زمان نوبتبندی آب نظارت داشته باشد. این فرد در کنار نهر اصلی آب و محل انشعاب آب بر سکویی می نشیند و ظرفی فلزی را که سوراخ بسیار ریزی در بدنه آن تعبیه شده در ظرفی بزرگتر و پر از آب قرار می دهد که پس از پر شدن ظرف کوچک آب را قطع می کند و آن را به طرف جوی دیگر و دیگر کشاورز روانه می کند و این کار دائمی است و این وسیله را ساعت آبی گویند و از نزاع کشاورزان بر سر توزیع آب جلوگیری می کند. این سند مورخ یونانی بیانگر این است که ایرانیان از دیرباز به وقت و شمارش آن توسط ساعت اعتقاد خاصی داشتند. ساعت‌های شنی متداول‌ترین ساعت‌هایی است که پیش از تولد ساعت‌های مکانیکی در قرن‌های گذشته ساخته و استفاده می‌شد. ساعت‌های شنی یا ماسه‌ای از دو حباب شیشه‌ای چسبیده به هم تشکیل می‌شده که میان آن سوراخ باریکی برای رد شدن شن یا ماسه ریز تعبیه شده بود. شنها به تدریج از حباب بالا به حباب پایین سرازیر می شد. بعد ظرف را وارونه کرده و همان عمل تکرار می شد. با معلوم شدن و ثبت تعداد دفعات وارونه شدن ظرفها و جابجا شدن شن در حبابها حدود تقریبی زمان مشخص می شد. ساعت‌های شمعی در نقاطی که مردم به ساعت‌های شنی دسترسی نداشتند بیشتر استفاده می‌شد. یک شمع را که بدنه درجه بندی شده داشت روشن می‌کردند و با سوختن شمع و کوتاه شدن آن زمان را محاسبه می‌کردند. با پیشرفت علم و دانش بشری به تدریج ساعت‌های دقیق‌تر مکانیکی، وزنه‌ای، فنردار، برقی، باتری‌دار و رایانه‌ای جای ساعت‌های قدیمی را گرفتند. به ویژه از زمان استفاده انسان از فنر برای راه انداختن چرخ‌های دندانه‌دار که به ساعت شمار و دقیقه و حتی ثانیه شمار متصل هستند، سنجش دقیق زمان برای همه به طور ساده امکان پذیر شد. در اوایل قرن 16 اولین ساعت مچی آهنی را که کمی زمخت بود یک نفر آلمانی ساخت. بعدها در اواخر قرن 18 با استفاده از فنر و چرخ دنده های بسیار کوچک امکان ساختن ساعت های مچی ظریف نیز به وجود آمد. سرانجام فناوری انسان را قادر ساخت ساعت های بسیار ظریف و دقیق مکانیکی، تمام الکترونیکی، کامپیوتری و حتی اتمی بسازد. همراهان گرامی، سپاسگزاریم از اینکه شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. در پناه خداوند مهربان باشید و خدا یار و نگهدارتان.
اینجا ایستگاه رادیویی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. سپاس که همچنان همراه و شنونده هستید و باز هم یادآوری میکنم برنامه چهار باغ رو که به صورت زنده رأس ساعت 24 تقدیم حضورتون میشه. اما شما دوستان شنونده از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و شعرخوانی بکنید با موضوع وطن یا ایران.